بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در مسئله هشتم پیرامون تعریف تقلید بود و بعد از اون که ما اقوال در مسئله را و احتمالات را ذکر کردیم که عمده چهار قول بود که بین متأخرین قائل داشت، وارد تحقیق در مسئله شدیم. در تحقیق در مسئله دو تا مطلب را تا به حال ذکر کردیم. مطلب اول اصطلاحاتی بود که برای تقلید میشد ذکر کرد و از نگاه ما تعدد اصطلاحات و اشتراک لفظی در این واژه و مفهوم وجود داشت، به همون ترتیبی که ذکر کردیم. حداقل چهار اصطلاح برای همین واژه تقلید میشد برشمرد و اون چه که در کلمات هم آمده تعدد اصطلاحاته که هر کسی به یکی از اون مصطلحات و معانی اشاره کرده است. این مقام اول و بحث اول بود که گذشتیم. بحث دوم این بود که از واژه تقلید را شما بذارید کنار، اهمیتی نداره، برای اینکه این واژه به عنوان همین واژه موضوعیتی در ادله نداره جز در یک روایت که اون هم سند تامی ندارد. ولی زبا مسئله ثبوتی قصه و واقع مسئله رو بررسی بکنیم که در اینجا هم ما عرض کردیم اینجا حکم عقل به وجوب احراز داریم و برای احراز اون وقت عقل با کمک سیره عقلا یک طرقی را پیدا میکنه. حکم به وجوب اون راه ها هم وجود داره، ولی همه این احکام عقلی مترتب و چند لایه‌ای اینها همه احکام عقلی است و همه هم طریقی است، موضوعیتی نداره. اون چه که موضوعیت داره اون انطباق اون عمل بر متن واقعه، ولذا اگر در مواردی به اون احکام طریقی عقلی و طریقی عمل نکرد ولی اون غایت حاصل شد، یعنی اون انطباق وجود داشت، همون کافیه و عقاب و عرض شود که مؤاخذه‌ای هم بر اون احکام مترتب نمی شود. اینم قانون واقعی مسئله است که تقریبا رو این عمدتاً بر این اتفاق دارن. این دو مطلبی بود که ذکر کردیم. حالا میخواد عنوان تقلید رو برش استعمال بکنید و اطلاق بکنید یا نکنید، چون در اون حکم عقل اینا همه یک عناوین مشیرند. واقع مسئله اینه که عقل میگه آقا شما تکلیف دارید، باید احراز بکنید. بعد چگونه باید احراز کرد؟ به این شکلها. آخرش هم عقل میگه همه این چیزهایی که من گفتم برای اینه که کار تو بر اون حجت منطبق باشه. اگر یه وقتی بر حسب یک اتفاقی، چون خیلی وقتها اینجوری نمیشه، کار تو بر واقع یعنی بر اون حجت منطبق بود، قبول داریم از تو. و اون چیزهای دیگه همه پوسته بود و طریق و عرض شود که راهی برای اون انطباق بود. ولذا نه علم به انطباق، نه عرض شود که استناد، نه التزام، این نوع مفاهیم اینها موضوعیت نداره، استقلال نداره، حکم نفسی نیست. همه اینها احکام عقلی طریقیه. اینم مطلب دومی بود که واقع مسئله اینطوره. حالا میخواید اسمشو تقلید بگذار، میخواید نگذار، عقل میگه همین کافیه، ولو اینکه بگیم اینجا تقلید نیست، ولو اینکه اسم تقلید بر او صادق نباشه. این در واقع، این بیان دوم در واقع یک تکمیلهی و اصلاحی است بر همون حکم اولی عقلی که اولین مسئله بود که یجب علی کل مکلف ان یکون محتاطا او مجتهدا او مقلدا. این یجب همون اونجا هم گفته شده عقلی طریقی است، عقلی برای احرازه، و الا اگر کسی این راه را طی نکرد ولی عمل بر واقع منطبق بود، عقل میگه پذیرفته است. این حکم مستقل عقلیه دیگه. حالا قبول ندارید حالا بعد بشیم صحبت کنیم. شد عرض شود که این دو مطلبی که بود، بنابراین اگر اصطلاح میگید اون تعدد اصطلاحات و اشتراک لفظی بعید نیست، حالا دوتاش مسلمه، بعید نیست حتی اون سه یا چهار هم آدم بگه تقلید. اما اگر اصطلاح هم بذاریم کنار که خیلی هم مهم نیست، واقع مسئله این است که این احکام عقلی این وضع را داره که عرض کردیم و اون انطباق کافیه، همونطور که مرحوم آقای حائری در این شرح عروشون فرمودن، دیگران هم علی القاعده این مطلب را قبول دارند. و اما این منتها تأکید میکنیم این که اگر او احراز نکرد، مسیر اجتهاد و تقلید و احتیاط را نپیمود و بر حسب صدفه و اتفاق این کار او با حجت منطبق شد، درست است. این البته گاهی میشه، خیلی جاها نمیشه، یعنی یک استثناء این حالت که همینجوری دل بخواه یک کاری انجام بده بعدم ببینه به اون حجتی که واقع بود بر منطبق بود، ولذا شیوع این نداره، ولی نشان دهنده اینه که حکم عقل اصلش همون انطباقه، ولی در این حال شیوع نداره و اتفاقیه دیگه. گاهی ممکنه یا عملی انجام بده بدون اینکه تحقیق کرده باشه، دنبال مجتهد رفته باشه، رأی او رو دانسته باشه و بر حسب اتفاق با واقع، یعنی با اون نظر حجت انطباق داشته باشه. این چیز وقوع زیادی نداره، ولی اگر واقع بشه حکمش اینیست که گفته شد. خیلی بله، خب قبل از اینکه اقدام بکنه که عقل داره میگه که یالا برو برو، یا مجتهد بشو یا بله داره میگفتیم، بله بله کاملا، یعنی چند لایه حکم دیگه قبل از اون، بعد از عمل هم باز اون حکم هست. تا حین انکشاف عقل میگه آقا تو بری الذمه نشدی، باید اونجوری عمل بکنی. بعد از انکشاف هم میگه برو پیدا کن و عملتو بر اون منطبق بکن. بعد از عمل، قبل از انکشاف، وقتی که کشف شد که عمل من در اون شرایط بر حسب اتفاق با حجت و نظر مجتهد معتبر بود، عقل میگه اون بقیه اون حرفایی که من تا به حال میزدم این برای احراز بود، حالا که منطبق اون مقصود مولا حاصل شده، این آب به دست مولا رسیده، این میت به همون شکلی که مولا میخواسته دفن شده، اون کار اونطور که غرض مولا بود محقق شد، بیش از این مولا ازت چیزی نمیخواد تو اون مسئله. این تمامه. بله، بله بله، یعنی نه با همون حجت، اگرم خودش نفهمید و از دنیا رفت ولی با اون حجت انطباق داشت. این حالا قبلا هم یه بحثی راجع به این کردیم، ظاهرا همین کافیه برای اینکه مؤاخذه نشه، ظاهرا کافی باشه برای اینکه، یعنی اگر با حجت منطبقه با واقع منطبق نیست. قبلا چهار صورت برای این گفتیم به یه مناسبتی، حالا یادم هم نیست به چه مناسبتی گفتیم. نه اون که بله، اون که حجته، نه حتی به لحاظ عقاب و ثواب واقع هم بعیده که انطباق بر حجت که باشه شاید کافی باشه. بیش از این مولا نمیخواست از او، یه مقداری جای بحث داره این، ولی آدم به ذهنش میاد که بیش از این نمیخواست. حالا درسته اون نرفت دنبال بکنه، ولی او هم اگرم میرفت بیش از این نمیخواست، بلیزا معلوم نیست که عقاب بر اون مترتب بشه. این بحث عقاب و ثواب نیاز به بحث معارفی داره، یه مقدار باز تأمل بیشتری کرد، ولی حتی ممکنه اینجا بگیم انطباق بر احد الامرین کافیه، یا بر واقع یا بر حجت، ولی حالا انطباق بر هر دو یا خصوص چی هم بله به نظر میاد انطباق بر حجت هم باشه دیگه عقابی نباشه احتمالاً. بله خواسته که دنبال حجت برو، ولی نهایتاً اونی که او ازش میخواسته هم بله همین حجت. حالا او عمل اون نرفت این دنبال بکنه، ولی عملش با حجت منطبق بود، میتونه بگه که به مولا بگه که خب بالاخره کار من که با اون حجتی که برای من قرار دادی انطباق داشت. نه نافرمانی نشده، نه میدونم اون که طریقی بود، اون که عقابی برش مترتب نیست، واقع هم که از او خواسته نمیشد به معنای متن واقع، حجت بود، حجت همین منطبق بوده. نه اینا عقل مستقل دیگه، این چه فرق میکنه با هر دوشون؟ عقل مستقل
مثلا احکام شرعه،
یعنی اون که اون حکم وجوب احراز هم تو فضای شرعه، یعنی مفروض گرفته شارع حرفی داره، سخنی داره، چی داره، همه اینا در بستر وجود احکام و چیز شرعی است، زمیمه به اون لازم نیست، یعنی در خود حکم دخالتی نداره، اون زمینه است، فرق نمیکنه. بله بله اینا در فضای موالی و عبید دیگه، بله این اصلا کل این بحثا را در فضای موالی و عبید میگیم، اونجایی که مؤاخذه و چیزی باشه بله به این معنا، ولی کسی به خاطر این نمیگه دیگه این حکم مستقل نیست، به صرف این که این همون حکم کلی عقل اومده در فضای موالی و عبید، نمیگیم دیگه این حکم مستقل عقل نیست، در این زمینه در این فضا این داوری را عقل داره. نه نه حکم خود عقل حکم کنه، هیچ فضای آیه و روایتی نمیخواد. فرض کن اصلا آیه و روایتی در عالم نبود، فهمیده که مولا خدا اینجا یک اراده ای داره، میت اینجوری میخواد دفن بشه، میت میخواد اینجوری، حجت بر این بود که میت اینجوری دفن بشه، همین یک مسئله بیشتر در عالم نیست، و او هم همینو عمل کرده بدون اینکه استناد ورزیده باشه، بدون اینکه اصلا شناخت بده، بر حسب اتفاق بر اون واقع مونده، بازم عقل حکمش همینه، در طول هم نیست، در عرض هم نیست، اینا حکمای طولی است، در عرض هم نمیگه که یجب این که یا محتاط باشی، یا محتاط مجتهد باشی، یا مقلد یا انطباق داشته باشه، عرض هم نیست، میگه این خود اینا هم همه برای اون انطباقه، حالا اگر یه وقتی اینا نبود و انطباق بود میگه اون قبول داره، در یه نوع لایعی است این حکم ها، اون که انطباق بر واقع طریق نیست، چرا طریق انحصاری هست؟ بله طریق انحصاری است، چارومی در عرض اینا نداریم، ولی اگه اینا هیچ کدام نبود او به واقع رسید، عملش بر واقع منطبقون بگه درسته، برای اینکه این حرفایی که من زدم فقط برای احراز امتثال بود، اینا نفسی نبود، موضوعیت نداشت، ولی خب آدم وقتی میخواد حرکت بکنه و اطمینان پیدا بکنه باید همین راه رو بره، حالا اگه شما این دنبال اینا نرفتید ولی عملت بر واقع منطبق بود میگه اون حکم در طول این هاست، لایه بعدیست، عمق این هاست. خیلی خب این دیگه هنوز مثل که نیاز به این داره که دقت بکنید. بله عرض شود که این دو مطلب اساسی بود که در اینجا هست، اما مطلب سومی که اینجا میخوام عرض بکنیم این قصه است که تا به حال ما میگفتیم که آجان مراجعه به مجتهد، اعتماد و استناد به کارشناس، التزام به او، شناخت او، تعلم نظرات و آرا و فتاوای او، اینا همه عقل میگه چی هستن؟ همه یک نوع احکام طریقی هستن، هیچ موضوعیت و نفسیتی در اینا نیست. خب تا اینجا اگر اینطور باشه همه اون چه که تا به حال گفتی درسته، ولی یه سوالی وجود داره که واقعاً این ارتباط مقلد با مجتهد هیچ موضوعیتی و نفسیتی نداره، یا اینکه نه یه جور حکمی روی این هست به عنوان حکم نفسی، یعنی یه ارزش ذاتی نفسی و شرعی داره. تا به حال هر آنچه میگفتیم مفروض این بود که شارع در اینجا نظر خاصی نداره، شارع فقط خواسته هایی دارد در دفن میت، در نماز نافله، در نماز فریضه، در چی؟ در خواهی سلسله خواسته هایی داره و شما هم باید به اون خواسته ها که از طریق حجت برای شما میاد، که حجت هم مجتهده، عمل بکنید، یا خودت بری دنبال حجت یا اعتماد بر حجت بکنید. تا به حال مفروض ما این بود. و اما اینکه شارع عنایتی داشته باشه که آقا این مقلدین و عوام باید با یه مجتهدی، با ارشد مرجعی در ارتباط باشند، اینا اعمال تشریعی و مولویتی نکرده، حکم خاصی تو اینجا نداره. اگر این باشه خب تماما اونی که گفتیم درسته، اما سوال اینه که آیا اینجوریه؟ آیا این ارتباط اشخاص با مجتهدین فقط جنبه طریقی محض داره؟ فقط به عنوان کارشناس و محض همین قصه و هیچ چیز دیگه در اشتخالت نداره؟ یا اینکه نه، شارع در اینجا اعمال مولویتی کرده، یه مطلوبیتی داره، خود این ارتباط یک مطلوبیتی داره؟ این سوالیه. تا کنون این رو ما در محاسباتمون دخیل نکرده بودیم، گفتیم نظری مولا یک نظری داشته، حجتی هم برش قرار داده، همون حالا عقل میگه این یک از این سه راه برو، بعد عقل میگه حالا اگه این سه تا راه هم نرفتی، راه ها که موضوعیت و نفسیتی نداره، اگه به واقع هم رسیدی خب درسته دیگه، چون اون واقع و اون نظر حجت رو میخواد و پیمودن این مسیر تقلید و اینها یک موضوعیتی و اصالت و نفسیتی نداره، ولی از نتیجه همون میشه که گفتیم. اما یا واقعا اینجوره، یا اینکه نه یه چیزی اینجا وجود داره فراتر از اون بحث ها، و اگر یک نوع مولویتی و نفسیتی و موضوعیتی در این رابطه طرفینی، رابطه مقلد و مجتهد وجود داره، با اون بحث قبلی ما تنافی داره یا نداره؟ این دوتا سوالیه که در این بحث سوم باید بهش پاسخ بدیم. قبل از این که به این پاسخ این دو سوال به ترتیب بپردازیم، یادآوری میکنیم اون چی که در اجتهاد گفتیم. اگر یادتون باشه احکام اجتهاد را در بحث‌های مقدماتی و در بحث‌های گذشته بررسی کردیم، بعد میگفتیم اجتهاد چند جایگاه داره، چند نوع میشه باش برخورد کرد. یکی اجتهاد لعمل نفسه بود، یکی اجتهاد لعمل غیره بود، یکی هم این بود اجتهاد به ما هوه هوه. میگفتیم اجتهاد لعمل نفسه اون یک امر طریقی است، همینی که میگیم یجب علی کل مکلفن ان یکون مجتهدن و مقلدن و محتاطا. گفتیم این حکم عقلی و طریقی است به این که آقا مجتهد شو. برای چی؟ برای اون تکالیفی که خدا از تو میخواد، برای تکالیفی که بر دوش تو نهاده شده، راه اجتهاد یا تقلید رو طی بکن. یه راهش هم اجتهاد بود. این اجتهاد لعمل نفس مقصود بود در این یجب و علا کل مکلفن، این قسم مقصود بود. اما همونجا میگفتیم که اجتهاد برای عمل غیر، شما مجتهد بشید برای اینکه برای به دیگران کمک بکنید، یا بالاتر اصلا اجتهاد فی حد نفسه، ولی اون که اصلا کسی هم بهش نیاز نداره، همین تضلع در معارف دین و شناخت محققانه احکام و معارف دین، اینا میگفتیم خودشون با قطع نظر از اون حکم طریقی و مقدمی و امثال اینها، خود اینا میگفتیم چیه؟ حکم موضوعی و نفسی داره، یه جاهایی واجب یه جاهایی مستحب. ولذا اصلا میگفتیم اجتهاد مستحب است، یه مستحب کفایی است، مستحب عینی است. این خیلی مطلوب مولاست که هر کسی در احکام دین به رتبه اجتهاد نائل بشه، این اصلا مستعبه، اصلا کار نداریم که این اجتهاد برای چیه. نفسیاً و موضوعیاً استحباب داره و گاهی همین اجتهاد با قطع نظر از اینکه برای چی باشه گاهی واجب هم هست، اونجایی که هیچ که تو عالم نیست و اصلا اگر مجتهد نباشه اصلا احکام دین مندرس میشه. ولذا اجتهاد فی حد نفسه، یعنی الاجتهاد بما هو مستحبون و ربما یصبح و یسیر و واجبن. این در مورد اجتهاد بما هو بود. بعد اجتهاد لعمل الغیر اونجا هم همینطور بود، گفتیم کسی تلاش بکنه به درجه برسه که دیگران از او تقلید بکنن، این میگفتیم مستحبه و یه مواردی واجب میشه، واجب کفاییه، برای اینکه نیاز دیگران مرتفع بشه وجوب کفایی پیدا میکنه. پس اجتهاد به سه شکل میشود از حکم اون سوال کرد. اجتهاد به ما هوه یک، دو الاجتهاد لعمل الغیر والمقلدین، این دو، سه الاجتهاد لعمل نفسه. اون مسئله که میگفت یجب علا کل مکلف ان یکون محتاطن و مجتهدن و مقلدن که حکم عقلی است و به عنوان یک راه احراز و طریق احرازه، در این حکم اجتهاد که میگیم یعنی اجتهاد لعمل نفسه، همین، این در اینجا مقصوده. اما اون دو شق دیگر اجتهاد به ما هوه یا اجتهاد لعمل غیر کار اینجا نداره، اونا حکمش چیه؟ میگفتیم حکم نفسی داره، حکم نفسی داره، منتها گاهی مستحب در شرایطی هم میشه واجب در اون اجتهاد به اون دو منظر دیگر. این عرض شود که چیزی که در اجتهاد میگفتیم. حالا ما در تقلید تا به حال وقتی میگفتیم که تقلید، مقصودمون این تقلید عرض شود که این بود که شخصی میخواد برای تحقق اون مطلوب مولا، برای تحقق مطلوب مولا که میخواهد دنبال بکنه و محقق بکنه، باید یا مجتهد بشه یا احتیاط بکنه یا اینکه برای کسی حجت پیدا بکنه. خب حالا میگفتیم اگه نرف این کارا بکنه، ولی اتفاقا بر حجت منطبق بود، میگفتیم درسته، چون عقل اینجا، عقل بیش از این نمیگه که مراد مولا میخوام اینجا بشه، به همه بحثای دیگه هم به عنوان طریق و احراز و مقدمه بود. اما ممکنه بگیم که شارع غیر از این بحثای عقلی یک تصرف زائدی کرده، عنایتی داره که عوام و غیر مجتهدین در ارتباط با یک مجتهد باشن، یعنی اون رابطه مقلد و مرجع یه مطلوبیت و موضوعیتی داره که اگر این باشه در مجموع مولا نمیپسندد که همه برن احتیاط بکنن، اصلا نظام تقلید برچیده بشه یا خیلی خیلی محدود بشه، آدم ها همه اهل احتیاطن، یا اینکه عرض شود که بر حسب همین قانون انطباق افراد برای کارهای انجام بدن و بعد هم اینی منطبقه و دیگه هیچ مؤاخذه‌ای هم نیست. احتمال میدیم که شارع فراتر از این اینجا یک موضوعیت و اصالت و اعتبار و نفسیتی به خود اون اصل مراجعه به مجتهد داده. آیا اینجوره یا نیست؟ بعید نیست که، بعید نیست در پاسخ به این سوال اول در اینجا بگیم که این مطلوبیت، حالا وجوبم نمیتونیم خیلی بگیم، مطلوبیت این که غیر مجتهدین از مجتهدین چیزی را، احکام را بگیرند، این همراه با یک عنایت اجتماعی، نمیدونم معرفتی، سیاسی، چیزایی از این قبیله. مجموعه اون توائف از روایاتی که قبلا دیدید که امام میفرماد من دوست دارم شما برید اونجا بشینید، ازتون سوال بکنن، نمیدونم برید فتوا بدید، دیگران مراجعه بکنن، این مجموعه روایاتی که در باب ارجاع مردم به اصحاب و محدثین و فقها ها داشتیم که چند طایفه بود، شاید 30-40 روایت در اینجا باشه، بعید نیست که بگیم در اونها یه عنایت زائده‌ای هم وجود داره. یا به عبارت دیگه اون 30-40-50-60-70 روایتی که میگه آقا به مجتهد مراجعه کن، به محدث ما مراجعه کن، من عرف احکامنا چی چی چی، اینها اینا رو دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر اینه که بگیم اینا همه همون حکم عقل رو داره میگه، در همون حد حکم عقله، عقلم میگه برای اینکه شما به یا باید مجتهد باشی یا مجتهد نیستی باید بالاخره به یک کسی مراجعه کنی، نظر او رو بگیری دیگه. اینا همه حرف عقل میزنه که با به زمینه سیره عقلا میگه به رجوع مجتهد بکن. این یک تفسیر از این روایته، ولی ممکنه احتمال ممکنه کسی بده که بگه نه تفسیر دوم، بگه بگه این مجموعه روایات دو تا بار داره، دو پیام داره. یک پیام و بار اون همینه که شما باید حجت پیدا بکنی و اینم طریقیت داره برای احراز امتثال، این یک. ولی یک پیام زائدی هم داره، این مجموعه روایات میخواد یه جوری مردم را با مجتهدان پیوند بزنه، در ارتباط قرار بده علاوه بر اون اولیا، یعنی یه چیز اضافه هم داره. این ممکنه کسی این رو بگه. حالا در حد وجوب یا استحبابش خیلی نمیتونیم الان داوری نهایی داشته باشیم، لااقل در حد مجموعه این روایات، چون این مدلول نوعی التزامی این هاست، ما میگیم مجموعه این روایات یه مطلوبیت نفسیه ای را برای مراجعه به مجتهد به صورت فعل جمله قرار میده. این ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، توجه کردید؟ که اگر این ادعا بشه اون وقت یه مقدار اون بحث قبلی یه مقدار تعدیل میشه، کلا تغییر نمیکنه، یه مقداری تعدیل میشه که حالا مقدارش عرض میکنه. این یک بحثه. بنابراین اگر کسی سوال بکنه که آیا در فضای دین ما فراتر از اونی که عقل میگه آقا مطلوب مولا و مولای تو، حالا مولای عرفی یا مولای حقیقی فرق نمیکنه، مطلوب تو باید مطلوب او رو باید محقق بکنی، احرازم اگر نکردی ولی بعد فهمیدی که عملت با اون منطبق بود، عقل میگه که خب تمام شد، رفت راحت، برو خیال راحت بخواب. همین اندازه روایات میگه. یا اینکه روایات یک بار مضاعفی هم داره، روایات در واقع یک جهتی داره میده به سمت اینکه افراد اگر مجتهد نیستن یه پیوندی با صاحب نظر دینی برقرار بکنن، این پیوند یه نوع مطلوبیتی داره برای مولا. بله، یعنی اون واقعه در هر مسئله یه چیزی است، یه حکم اضافه هم داره. بله بله، همینی که آقای حائری، همینی که آقای حائری در اینجا میفرمان که این که حتما اینطور نیست، کسی بگه التزام، استناد، این یا حالا به تعبیر من ارتباط با مرجع، با مجتهد، اینا که هیچ موضوعیتی نداره. قطعا ما دو تا تکلیف اینجا نداریم، بگیم یه تکلیف داره که میت رو دفن بکنه، اینجوری نماز جمعه بخونه روز جمعه، یه تکلیف همی داره که در یه ارتباط اجتهاد و تقلیدی باشه. دو تاست، این دو تا مثلا، این یه چیز اضافه شرعیه، اونی که در طول اون حکم عقلیه، این حکم شرعی جدید داریم میگیم، اون نیست، یه چیز جدیدیه. میگیم شارع در اینجا میگه آقا یه مطلب از تو میخوام، اراده واقعی من نسبت به اون احکام مسائل مختلف، شو از شرب خم بگیرید، نماز دور جمعه بگیرید، نمیدونم نکاح بگیرید، طلاق بگیرید، چی بگیرید چی بگیرید، اونا مطلوبات منه. یه مطلوب دیگری هم دارم و اون مطلوب که در کنار این هاست، و اون مطلوب دیگه اینه که شما یه نوع ارتباط باید مجتهد داشته باشی. میشه ولی اینجا نیست، خیلی چیزا میشه اینجا. طول، حالا ببینید طول و عرض که این مفاهیم میگیم مفاهیم تشکیکیه چی هست؟ مقصود اینه که یه مطلوب نفسی دیگری داره مولا غیر از اون اولی. حالا به یه معنا میشه بگیم اینا عرضه، به معنا میشه طوله، اونش خیلی مهم نیست. مقصود اینه که مطلوب نفسی دیگری داره مولا، اون مطلوب اگه طریقی باشه دیگه مطلوب نفسی نیست دیگه. خب حالا همین سوالمون اینه دیگه، میخوام ببینیم آقا این منم دارم خلاف مشهور دارم میرم جلو. این تو ذهن شما این نظر مشهوره که روشنه، این که هنری نگردی. حالا مشهور همه میگن این همه 60 70 80 روایتی که داره میگه آقا به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه بکن، به زراره مراجعه بکن، به اونا میگه فتوا بدید، من دوست دارم چی کجا، اینا همه همون حکم عقل طریقه، اینا برای اینه که مردم تکلیفشون رو بدونن. این یه تفسیره. این تفسیر که بگیم همه حرفای گذشته سر جاشه، هیچ تغییری تو اونا نیست. من عرضم اینه که یه تفسیر جدیدی داریم میگیم. میگیم از یه روایت هم نیستا، مجموعه این 50 60 70 کمتر بیشتر روایت یه پیام دیگری غیر از اون حکم عقلی طریقی داره. اون پیامش اینه که گویا مولا دوست داره، مطلوبه، حالا من وجوبم نمیگم، یه استحباب نفسی گذاشته. شبیه این که اجتهاد با قطع نظر از لعمل نفسی اصلا ذاتاً مشتهد، اجتهاد اصلا عمل مستحبیه، اون تا برای عمل خودش میشه عمل طریقی که عقل میگه واجبه. ولی همینجوری اجتهاد با قطع نظر از عمل نفسی گاهی مستحبه گاهی واجبه، اصلا ربطی به همم نداره. من تا وقتی که اجتهاد میکنه لعمل نفسه، اون وقت یک عمل مصداق دو تا عنوانه، یه عنوان فی حد نفسه، یه عنوان لغیره، که اون عنوان لغیرش یه وجوب عقلی داره، ثواب مستقلی نداره، ولی اون عنوان نفسیش ثواب مستقل داره. اینجا بگیم این ارتباط این آقا با دیگران، این عامی با مجتهد و مرجع، اصل این یه مطلوبیتی داره غیر از اون حکم عقل که میگه این راهیه برای شناخت واقع، اون حکم عقله. ولی این حکم جدید شرعی است، شارع میخواد اون رابطه مقلد و مجتهد و ارتباطات اجتهادی و اینها درست بکنه. شبیه اون چی که در ولایت میگیم، در ولایت میگیم این اصلا اصل این پیروی از ولی، ارتباط با ولی، اینو مطلوبیتی داره. یعنی اونجا هم حالا ممکنه اینجوری گفته بشه، حالا اونجا هم جای دوسه نوع بحثی داره که یکیش همینه. این عرض شود که یه احتماله، منم الان به عنوان احتمال دارم میگم، چون حالا به این شکل خیلی مطرح نبوده. این معناش اینه که اون التزام، اون استناد، اون یا هر یک از اون معانی قبلی که بگیم، این که کار خودش رو مستند به او بکنه، این غیر از اون حکم عقلی که میگه این برای احراز طی بکن، یه عنوان نفسی شرعی هم داره که مطلوبیت داره. تعدد مطلوبه بنه، یکی عقلیه یکی شرعیه. بله دو تا. یعنی یکی دفن میت رو میخواد، نماز جمعه روز جمعه میخواد، نخوردن خمر میخواد، اون هزار حکم اونا همه مطلوب مستقلن. یکی هم میخواد که شما تو این کارات به او استناد داشته باشی. این استناد یعنی خود این استناد یک جنبه عقلی داره که اون دیگه غیر از مطلوبیت قبل ذاتی اون اعمال چیزی درش نیست، ولی یه مطلوب اضافه ای هم داره که اون نفسیه. حالا اونو میگیم بله، اون عمل اون وقت این یه چیز دیگه ایست، یه چیز دیگه ایست، یه عنوان دیگر ایست. دیگه حالا اون اندازش دیگه خیلی زور میبره دیگه، که یعنی اگه این نباشه اصلا اونم قبول ندارم من اونا. اون میشه چرا، فرض هست، اون خیلی بعیده دیگه. حالا بذاریم ما یک قدم بریم جلو، حالا تا اونجا رسیدنش کار سختی. این مدلول عرفی مجموعه روایاته. این ما ادعامون اینه. و همین که دوست دارم فتوا بدید، بعید نیست که این مقصودش اینه که میگه، یعنی میخوام بری در ارتباط با دیگران قرار بگیر، دیگران در رابطه ای تو قرار بگیرن، و الا یه جامعه ای که همش داره احتیاط میکنه، اصلا پیوند اجتهاد و تقلیدی در کار نیست. احتمالاً شارع در زمان غیبت میخواد یه جور ارتباط ولایی و تعامل اجتهادی و تقلیدی بین مردم و صاحب نظران دینی برقرار بشه. اینجور چیزی ممکنه. حالا ما هم داریم احتمال میدیم، ما که نظر نمیدیم، احتمال میگیم شاید کسی این بگه. عرض شود که این احتماله. اگر این باشه، اون وقت سوال دوم، اونم دقت بکنید، در همین بحث گفتیم دو تا سواله. سوال اولی بود که این فراتر از اون حکم عقلی یک اعمال شرعی و ولایی هم اینجا وجود داره، مولویتی وجود داره، ممکنه بگیم از مجموع اینا استفاده میشه که آره، ولی در حد البته ما مطلوبیت استحبابی اونها میگیم، حالا وجوب اوناش نمیدونم، من تردید دارم، یه نوع مطلوبیتی داره. این اولا. وقت سوال دوم این است که این مطلوبیت آیا استغراقیه، یعنی در هر مسئله باید اینطور باشه، یا اینکه نه علل اصول این شخص یه مرجعی داشته باشه. این سوال بعدیه که ما میگیم اگرم ما تو مرحله اول بگیم مطلوبیت نفسی برای ارتباط و استناد به مجتهد و تقلید مجتهد استفاده بکنیم از روایات، در پاسخ به سوال دوم میگیم این مطلوبیت فل جمله است، نه اینکه تو هر مسئله ای بخواد واجب نفسی است یا استحباب نفسی داره که بره استناد بکنه و مستندن انجام بده و مرتبط با مجتهد باشه. اگرم از اون روایات چیزی باشه، اینه که یه مطلوبیت کلی داره که آقا یه شخص نباید همه کاراشو یا احتیاط یا احتمالی انجام بده بره، با یه مجتهدی با در ارتباط باشه. این فل جمله. اما اینکه حالا در استغراقی تو هر مورد باید اینجور باشه، این بعیده. حالا اینا فکرش کنی تا فردا.